در این مناسک حج ابراهیمی شرکت میکنه داره تمرین میکنه عبودیت رو و عبد بودن رو در برابر خداوند متعال، و اگر باور بکنه و اگر اونجا به این نتیجه برسه، به اون غایت حج برسه که بحث عبودیت هست و باور بکنه که باید عبد بود و ما بزرگی داریم به نام معبود، اون موقع دیگه در مقابل هیچ کس دیگه سرفرود نمیاره. اونجاست که دیگه آدم میدونه که کت خداها همه فانی هستند و فقط و فقط خدا باقی. به ساعت 17 رسیدیم، انشاءالله خدا قسمت روزتون بکنه. برید برای زیارت خانه خدا در حج تمتع و این مراحل رو تجربه بکنید انشاءالله. بقیه این روز عزیز خدای عیدی بده به همه شنوندای عزیز ما، و انشاءالله شنونده هم در حق بنده حقیر و در حق حسین روزبهانی تهیه کننده مون، در حق سرکار خانم غلامی هماهنگیمون، در حق پرهام نوری عزیز صدا بردار خوب دوست داشتنیمون که از دوست داشتنی ترین بچه های رادیو است، با عنایت به اینکه پدر ایشون از بزرگان رادیو هستن، همه ما حق شاگردی حق استادی ایشون نگران ما دارن و همه ما توفیق شاگردی ایشون رو داشتیم، انشاءالله به همه ما عنایت بکنه به برکت دعای شما شنونده های عزیز و بزرگوارمون. انشاءالله برای ما هم دعا بفرمایید. بندم که سید احمد رضا صدر هستم خدمت شما و باز دعا میکنم خدای تو رو به بزرگی و بزرگواری خودت، تو رو به اون رحمتی که امروز بر همه حاجی ها تو نثار کردی، تو رو به اون گشایش درهای رحمتت که امروز بازه و هر دعایی رو مستجاب میکنی، دعای ما رو هم در حق شنونده های عزیزمون مستجاب بکن و قسمت روزیشون بکن، همشون رو تشرف به حج بیت الله الحرام، اونم حج تمتع انشالله. بشنوید سایه روشن رو.
باید حتما پاسخ خوب باشه،
حتما باید پاسخ خوب باشه،
حتما با چالش های جدید مواجه میکنه. آقای با
چه شما یه سوال دیگه
زنده باشید از فرصتی که اختصاص دادید به برنامه سایه روشن.
گفتگوها سریع
رادیو گفتگو همواره نشون داده که تلاش میکنه موضوعات مهم روز مردم رو پیگیری کنه.
سایه روشن.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و وقت بخیر خانم ها آقایان شنوندگان گرانقدر رادیو گفتگو، همراهان همیشگی برنامه سایه روشن. سپاس که در این نوبت هم همراه ما هستید. قرار هست یک موضوع مهم اجتماعی رو بررسی بکنیم و افتخار دارم که در استودیو برنامه در خدمت آقای محمد حسین مصباح باشم، کارشناس مسائل اقتصادی.
سایه روشن.
گفتگوهایی صریح و بی‌پرده. سایه روشن.
هر سایه‌ای روشنایی دارد. در دنیای پیچیده مسائل اجتماعی تنها وقتی می‌توانیم راه حل‌ها را پیدا کنیم که هر سایه را از روشناییش جدا کنیم. در برنامه سایه روشن با هم به عمق مسائل اجتماعی خواهیم رفت. گفتگوهای سریع و بی‌پرده برای روشن شدن جنبه‌های پنهان هر موضوع.
از چالش‌ها تا فرصت‌ها،
از نگاه‌های متفاوت تا راه‌حل‌های عملی.
در این برنامه نگاهی تازه به مسائل روز، از سایه‌ها به روشنایی. با ما همراه شوید.
با ما همراه شوید و در کنار هم چالش‌های اجتماعی را روشن کنید. سایه روشن.
سایه روشن، جایی که حقیقت روشن‌تر از همیشه نمایان می‌شود.
سایه روشن روی موج اف ام ردیف 103 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
همونطور که می‌دانید در موضوع بازنشستگی و قوانین اون در سال گذشته و امسال تغییرات فاحش و مهمی رو شاهد بودیم و این موضوع رو قرار هست که بررسی بکنیم با جناب آقای مصباح بزرگوار. آقای مصباح خوش آمدید به برنامه سایه روشن.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
زنده باشید. اول طرح بحث بکنیم، دو موضوع مهم مطرح هست. یکی این که برای پرداخت حقوق بازنشستگی گویا قرار هست که عددی احساب بشه معادل کل دوران خدمت، که این به نظرم رقم رو خیلی به طور قابل توجهی کاهش میده. چیزی که تا الان بوده احتساب معدل دو سال آخر بوده که قاعدتاً افزایش هایی که داشته و وضعیت جدیدی که یک فرد شاغل مبتنی بر تحصیلات خودش، مبتنی بر رشدی که در اون کار پیدا کرده، یک مدل شاید عادلانه تری بود. اما اینکه این اتفاق چه وضعیتی رو رخ میده انشالله با شما بررسی بکنیم. و قضیه دیگری که در زمینه بازنشستگان مهم هست افزایش سن بازنشستگی است. هر کدوم رو که شما مهمتر میدونید در موردش آغاز صحبت بکنید. من سوالاتی دارم که خدمتون طرح میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که میدونید سال گذشته یک بحثی مطرح شد که تبدیل به قانون شد، اونم افزایش سن بازنشستگی است. خب شما میدونید کاری که با سن بازنشستگی یا همین بحث جدیدی که مجلس مطرح کرده و به صورت قانون میخواد در بیاره که میانگین حقوق بازنشستگی رو از چند سال آخر تبدیل کنه به کل دوره، یعنی به 30 سال اشتغال یا حالا 25 سال اشتغالی که فرد داره، که خب باعث کاهش خیلی زیاده حقوق بازنشستگان میشه. یا همون افزایشی که سال پیش انجام شد که از ابتدای امسال اعمال کردن روی افزایش سن بازنشستگی، مثلا از 60 سال به 62 سال. خب این موارد ببینید، وقتی که صندوق‌های بازنشستگی به مشکل می‌خورن و از لحاظ درآمدی کاهش پیدا می‌کنن، یعنی همچین کارهایی انجام میدن که بتونن حقوق بازنشستگان رو بدن.
آقای مصباح، من با این معادله در حقیقت معدل کل دوران خدمت، من فکر کنم که رقم رو چیزی حدود 50% تا 100% کاهش میده، مثلا نصف میشه.
نمیشه، حالا احتمالاً یه فرمولایی در میارن یه چیزی میکنن، ولی بحث اینه که اون افزایشی که قرار بود داشته باشه کاهش پیدا میکنه.
چون نیا کنید مثلا ما حدود 30 سال پیش که من وارد رسانه شدم و کار میکردم، اگر بخوایم همون رقم رو جمع بکنی و معدل بگیریم، واقعا خیلی تفاوت عدد
بالا. احتمالاً با یک ضریبی این کار رو میکنن.
درست.
ولی نفس این کار رو دارن انجام میدن که به هزینه های صندوق ها کمک بکنن.
درست.
حالا احتمالاً با یک ضریبی بکنن. حالا تازه مطرح شده، یعنی تر خیلی پخته نیست، ولی صرف مطرح شدن این، ببینید یه وقتی هست که ما در یک وضعیتی هستیم که از همه درآمدهامون داریم استفاده میکنیم، صندوق ها از همه درآمدهای مشروعی که میتونن کسب بکنن استفاده میکنن، و بعد یه جا میرسیم دیگه کم میاریم، بنابراین میایم یک سری همچین پیشنهاداتی رو میدیم، چون بالاخره بحث کسری بودجه بحث مهمیه و تورمش رو به کل مردم میندازه. اما بحث اینه که آیا صندوق های ما دارن از همه درآمدشون استفاده میکنن؟ آیا دولت داره از همه درآمدهاش استفاده میکنه؟ این خیلی به نظرم بحث مهمتری، یعنی گفتم اگه یه وقتی از ما از همه داشتیم استفاده میکنیم از درآمدها، حالا میایم سراغ فشارهای مالیاتی، سراغ همچین طرحهایی که از مردم یک مقداری کم بکنیم یا یک پولی رو بگیریم که درآمدهای دولت یا صندوقها در بیاد. اما شما دقت بکنید که مثلا در مورد بحث صندوقها، ما شرکت هایی که تحت تابع صندوق های بازنشستگی هستن، خب شرکت های خیلی صنایع ملی، صنایع بزرگی هستن، صنایع پتروشیمی، صنایع فولاد، خب اینا خیلی درآمد هایی دارن. اما ما با یک سیاستی که حالا در سال های گذشته خیلی پررنگ بوده، الان بهتر شد، یعنی از دی ماه یک کاری رو بانک مرکزی انجام داد بهتر کرد، بحث پیمان سپاری ارزی هست. خب وقتی اومده با پیمان سپاری ارزی بسیار پایین، یعنی مثلا دلار آزاد مثلا 150 هزار تومانه، اجبار داشته به صنایع که اکثرشون هم برای صندوق ها هستن که با 70 هزار تومان دلارشون رو برگردونن. خب این بخش زیادی از درآمدشون رو این صندوق ها دست میدن، دست دادن. خب گفتم بیشتر صنایع بزرگ کشور متعلق به صندوق های بازنشستگی، حالا یا بازنشستگی کشوری یا بازنشستگی لشکری یا تامین اجتماعی. خب این حالت باعث شده که درآمد صندوق ها کاهش پیدا بکنه. یعنی از اون ور نمیشه شعار اینو داد که ما باید به خاطر معیشت مردم، که البته اون هم یک حرف غلطی بود، ثابت شد که غلطه و نتیجهش رو در دی ماه 1404 دیدیم، بیایم با پیمان سپاری ارزی، یعنی بیایم مجبور کنیم صادرکننده رو که ارزهاش رو با قیمتی که دولت میگه برگردونه و بده به وارد کننده با همون قیمت، که 70 هزار تومان بود تا سال گذشته تا دی ماه که دلار آزاد هم اینقدر افزایش داشت. با این کار بیایم درآمد صندوق ها و درآمد دولت رو کاهش بدیم، به جاش بخش زیادی از این درآمدی که قرار بود نصیب صندوق‌ها بشه بدیم حالا به رانت واردات، به رانت‌خوارها و کسانی که سر سفره مردم، حداقل بخش زیادیش نخواهد اومد. بله بخشیش هم میاد، بالاخره شما از 100 واحدی که این رانت رو اعطا کردید با دلار ارزان برای واردات، از این 100 شاید 30 واحدش هم به مردم برسه، ولی 70 واحدش نمیرسه و بعد صندوق ها به مشکل برمیخورن و
بعد صندوق ها قاعدتا بعدها مشکلات پیچیده تری برای دولت ایجاد میکنن.
واقعیتش الان صندوق ها با شستگی ما وضعیت خوبی ندارن. یک دلیلش حالا به دلیل مدیریت دولتی بر این صندوق ها هست. خب صندوق های با شستگی فلسفهش اینه که با شستگان یک پولی رو بدن، در طی دوران خدمتشون این پول رو بدن که چیز کمی هم نیست، تقریبا 30% از حقوقی که فرد دریافت میکنه میده به صندوق‌های بازنشستگی، حالا برای درمان یا برای پول بازنشستگی که آخر سال هست. و بعد اینها اومدن یک سری کارخانه هایی رو با این خریدن، فولاد، پتروشیمی، ایکس ایگر، خیلی کارخانه های زیادی رو خریداری کردن که تحت عنوان حالا مثلا در تامین اجتماعی شرکت شستا هست، که اینها درآمدزایی بکنن که بتونن حقوق بازنشستگی رو افزایش بدن. فلسفه صندوق‌ها این بوده دیگه،
هم ارزش پول رو حفظ کنن،
بله، اما
ارزش پول اصلی رو حفظ کنن،
که با اون فعالیت مولد انجام بدن. ولی اتفاقی که افتاده، صندوق‌های بازنشستگی تبدیل به بنگاهدارهایی شدن که مدیریتش دست دولته، یعنی عملا مدیریت دست بازنشسته‌ها یا صندوق نیست، دست دولته.
بله،
و مدیریت دولتی هم با ضعفی که داره و این بنگاه‌های عظیمی که اولا خیلی فساد زیادی درون این صندوق‌ها اتفاق می‌افته در مورد شرکت‌های تابعش، و با اعمال سیاست‌های دولت باعث میشه که از اونورم درآمد صندوق‌ها کاهش پیدا کنه، با مدیریت دولتی راندمانشون بیاد پایین. و اساساً به نظرم این کار غلطی. یک صندوق بیمه باید همون کاری که مربوط به کار بیمه هست انجام بده، حق بیمه رو بگیره، حالا اگه سرمایه گذاری هم میخواد انجام بده نه به صورت بنگاهداری باشه. ولی خب متاسفانه در روندی که ما در این سال‌ها طی کردیم، صندوق‌های بازنشستگی چون یک پول هنگفتی توشون بود که این پول بازنشستگان بود، برای اینکه حالا به قول شما هم ارزشش حفظ بشه و هم یک کار مولد انجام بدن، اینا اومدن یک سری کارخانجاتی رو خریداری کردن و در مدیریت اینها مشکل ایجاد شد.
در این سالهایی همون شستا که فرمودید واقعا نه تنها این بچه مولدی رو داشتند، به لحاظ سرمایه در وضعیتی بودند که گاهی دولت از اونها کمک میگرفت برای برخی از مشکلاتی که داشتن. میخوام بگم که ما واقعا دوران اوج اینها رو هم دیدیم توی همین
اتفاقا
چند
یکی
سال پیش.
از مشکلات همین بودش که دولت هر جا کم میآورد دست میکرد تو جیب صندوق‌های بازنشستگی. همین الان هم مثلا میخواد نرخ ارز رو به خیال خودش، نرخ ارز یا تورم رو کنترل کنه، باز دست میکنه در جیب این صندوق‌های بازنشستگی. یعنی شما همین دلار 70 تومانی که میدادن از جیب صندوق‌ها و شرکت‌های تابعش، در حالی که دلار از 150,000 تومان بود، عملاً داشت دست میکرد در جیب این شرکت‌ها و در جیب بازنشستگان دست میکرد. و این اتفاقی که افتاد چرا؟ چون مدیریت دولتیه. شما میدونید وزیر رفاه که حالا بس شستا رو زیر مجموعه و تامین اجتماعی هست، نزدیک 3,000-4,000 تا حکم هیئت مدیره فقط این وزیر میزنه. خب چجوری میتونه یک وزیری که 4,000 حکم هیئت مدیره میزنه کنترل داشته باشه بر
در عمل کرده این شرکت
ها؟ و واقعا این قضیه یک معضلی هست، این تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی، لشکری، کشوری، این بنگاه هایی که دارن یک معضلی هست که هم خودشون راندمانشون پایینه و گاهن ضررده هن، یعنی گاهن ضررده هن این چیزهایی که این تامین اجتماعی هر جا اینجوری به شما بگم، دولت یه جایی رو میخواد خصوصی بکنه، اسم پول نداره، دست میکنه تو جیب صندوق ها، میگه صندوق مدیرش هم خودشه، برو اینو بخر، و اونو میخره و اون شرکت ضررده و زیانده میشه چون مدیرش هم دولتیه. فکر کنید با پول بازنشستگان یک سری مدیر دولتی برای یک سری بنگاه ها حکمرانی بکنن، خب مشخصه که اون بنگاه راندمان کافی نخواهد داشت و خیلی هاشون هم ضررده و ورشکست میشن، و اونهایی هم که ورشکست نیستن دولت باز از اونها هم میکنه تحت عنوانهای مختلف و نمیذاره که اینها درآمدزایی بکنن به نفع بازنشستگان. یعنی اون چیزی که بوده، اون اصلی که بوده که این صندوق‌ها ایجاد بشه برای بازنشستگان که اینها بتونن معیشتشون بعد از بازنشستگی تأمین بشه، تبدیل شده به اینکه دولت یه سری بنگاه‌هایی داشته باشه که بخواد به قولی سوراخ سماهای بودجه‌ایش رو با اون بپوشونه.
و بعد حالا از این بر ببینیم که کسانی که قرار است از این منابع بهره ببرند کارگرانی هستند که 30 سال زحمت کشیدند. بله. حالا ممکنه که بخش از کارمندان یا کسانی که بالاخره توی یک وضعیت مناسبی کار کردن هم در این جمعیت باشن، ولی عمدتاً با کارگرانی روبرو هستیم که در شرایط سخت، گرما و سرما، با وجود تکانه‌های شدید اقتصادی که در زندگی داشتند، 30 سال حق بیمه پرداخت کردند به این امید که بعد از اون بتونن به یک رفاه نسبی برسند و الان همین اتفاقات اخیری که داره میفته، یعنی هم معدلگیری از کل دوران شغلی، چقدر میتونه رقم نهایی رو برای اونها کاهش بده؟ یعنی کارگر بعد از فرسایش که بعد از 30 سال کار داره، همچنان دوباره باید دنبال کار باشه و باید کار بکنه تا بتونه معیشت خودش رو تامین کنه.
میگم ضعف صندوق‌های بازنشستگی در طی این سال‌ها باعث این اتفاق شده. افزایش حقوق بازنشستگان هم که دادن باز باعث کسری بیشتر صندوق‌ها شده. و واقعا یک بحران هست که کسری بودجه صندوق‌های بازنشستگی یک بحرانه و ریشه‌اش هم در همون شرکت‌های دولتی هست که پول بازنشستگان در اونش ذخیره شده و نه راندمان داره نه کار میتونن بکنن. اما بحث اینه که دولت، حالا اون بحث گذشته است، بحث تغییرات اساسی که باید در صندوق‌ها داده بشه که نشده، یعنی واقعا اصلاح اساسی در صندوق‌ها اتفاق نیفتاده این سال‌ها. دلیلش هم مشخصه، یعنی افرادی که در دولت هستن و میان در دولت، هر دولتی که میان قاعدتا دوست ندارن اون 4000 تا امضا رو دست بدن برای هیئت مدیره و این نقش مجلس هست که بیاد ورود بکنه به عنوان یک نهاد خارجی به غیر از دولت که بیاد اختیارات اینا رو کاهش بده، شرکت ها رو خصوصی بکنه، از ید تامین اجتماعی در بیاره. و بیمه، حقیقت بیمه اینه که، یعنی در بیمه در دنیا کارکردش اینه، میاد یک حق بیمه ای رو میگیره و بعد این حق بیمه رو با یک سری کارهای تبدیل میکنه و پرداخت میکنه. این که بیاد به این شکل بنگاهداری بکنه، اون هم با مدیریت دولتی، یک چیزی که مشخص نتیجه‌اش چیه.
اگر که خصوصی بشه، واقعا فکر میکنید که راه حل خوبی باشه برای حل این مشکل؟
بله، ببین قطعاً شرکتی که خصوصی بشه با شرکتی که مدیریتش دولتیه ولی پولش برای کسی دیگه است، پولش برای بازنشستگانه دیگه، اسمن خصوصیه چون بازنشستگان این پولو پرداخت کرد. بازنشستگان همون افرادی که در طی خدمت پولو پرداخت کردن برای بازنشستگیشون، یعنی عملاً اسم این مجموعه، مجموعه دولتی نیست صندوق‌ها. صندوق‌ها متعلق به مردمه، به کسانیه که حق بیمه پرداخت کردن ولی با مدیریت دولتی. یعنی یک فضایی رو ایجاد شده که نه قانون‌های دولتی برش سازگاره و نه اون قانون‌های بخش خصوصی که اون مزایای بخش خصوصی که مدیریت چابک هست، مدیریت بهره‌ور هست. یکی از اتفاقاتی که هست، ما این شرکت‌ها رو میایم واقعا تحت فشار قرار میدیم، شرکت‌های پتروشیمی، فولاد و شرکت‌های بزرگ، درآمدهاشون رو تحت فشار قرار میدیم. من گاه هم می‌بینم برخی حالا غیر کارشناسان هستن، مثلا درآمد، مثلا حالا فولاد مبارکه که البته اسرائیل به دلیل اهمیتش و میبینید شما چقدر مهم هست همچین صنعتی، میاد مورد تعرض قرار میده. مثلا میگفتن فولاد مبارکه 1000 میلیارد دلار درآمد داشته در سال و این رو به عنوان یک قضیه منفی میبینن و ربطش میدن به افزایش قیمت دلار و ایکس و ایگر. خب این سرمایه مردم بوده که در حق بیمه دادن که رفته در مثلا فولاد مبارکه، چند هزار میلیارد در این فولاد مبارکه سرمایه گذاری کردن مردم با پول حق بیمهشون. خب طبیعتشون اینه باید دریافت داشته باشن، سود داشته باشن و این سود هم دوباره میشه همون حقوق بازنشستگان، همون هزینه خدمات درمانی، یعنی جای دیگه ای نمیره. یعنی متاسفانه یک چیزی رو تو جامعه انداختن که این شرکت‌های صنایع مادر ما مخصوصا که متعلق به همین صندوق‌ها هستن، اینها نمیدونم اولیگارشایی هستن فلانی هستن، که این حرف غلطه. شما این صندوق‌ها درآمدشون هم برای مردمه، چون دوباره وقتی درآمدش رو شما گرفتی، این در چند سال گذشته مخصوصا از سال 97 که پیمان سپاری ارزی اجرا شد، چون میدونید 80% ارزهای صادراتی ما همین شرکت‌هایی که متعلق به صندوق‌های بازنشستگی هستند، اینها وقتی درآمدشون اومد پایین یا نتونست اون رشدی که باید رو بکنه، بعضی شرکت‌هاشون ضررده شدن، بعضی شرکت‌هاشون هم سودیه که دارن می‌کنن به اندازه تورم هم نیست. درست سود زیاد شده لحاظ ریالی، ولی به اندازه تورم 50% سالیانه نبوده. خب نتیجهش این میشه که حقوق بازنشستگان تو نتونی بدی و بعد بری با همچین قوانینی که از افزایش سن هستش، بحث همین چیزی که تازه مطرح شده، بیای و از جیب مردمی که اون حق بیمه رو در طی سالیان دادن کاهش بدی. متاسفانه اون تحت فشار قرار دادن درآمدهای شرکت‌ها و مدیریت نامناسبشون باعث شده که همچین اتفاقی بیفته. حتی امیدوارم که همچین اتفاقی نیفته، یعنی طرح مطرح شده در مجلس، چون واقعا ما تو بحث بازنشستگی حقوق بازنشستگان واقعا عددی زیادی نیست، در حالی که فلسفه حقوق بازنشستگی اینه که فرد 30 سال کار کرده، 40 سال کار کرده، دیگه بعد از 30 سال بتونه با یک حقوقی زندگی آرومی داشته باشه، سفرشو بره، سفر داخلی بره، سفر خارجی. این فلسفه صندوق بازنشستگی اینه که دیگه فرد 30 سال برای کشورش کار کرده، بعد از 30 سال دغدغه نون شبشو نداشته باشه که هیچ، بتونه تفریح هم انجام بده که اون 10 سال 20 سال آخر زندگیش رو با خوشی به پایان ببره.
اون چی که میشنوید برنامه سایه روشنه و با جناب آقای محمد حسین مصباح، کارشناس مسائل اقتصادی، در مورد تحولات صندوق بازنشستگی و وضعیت بازنشستگان گفتگو میکنم. آقای مصباح، خیلی از نقاط منفی و تاریک صحبت کردیم، یه مقداری هم بریم به سمت نیمه پر لیوان. احیانا در بین صندوق‌های بازنشستگی نمونه موفق هم داریم
داخل ایران؟
بله
بله. ببین، صندوق بازنشستگی لشکری بین این صندوق‌ها تقریبا میشه گفت جزو موفق ترین صندوق‌ها هست. البته که خب حجم کم بیمه‌گذاراشون نسبت به تأمین اجتماعی موثره، اما نحوه مدیریت صندوق بازنشستگی
به همون نسبت هم حق بیمه کمتر میگیرن دیگه، یعنی این تعداد
بله
تناسب
بله.
داره دیگه بله.
ولی مدل ارائه خدماتشون در بحث خدمات درمانی و حتی بازنشستگی خب خیلی عدد بهتریه، که البته میشه گفت به مدیریتی که در این سالها درونش شده، یعنی واقعا وزارت دفاع ما که حالا متولی صندوق بازنشستگی لشکری هست، تونسته که خیلی از مشکلات و داستانهایی که صندوق‌های بازنشستگی دیگر رو داشتن کمتر داشته باشه. نمیگم مطلق نداشته، ولی کمتر داشته باشه، بهره‌ورتر باشه، بهینه‌تر باشه و لحاظ خدماتی که میده خیلی بهترین خدمات رو، مخصوصا تو بحث خدمات درمانی خب میدونید خیلی بیمارستان‌های بهتری ساخته، خدمات بهتری داده و تو بحث بازنشستگی هم همینطور.
دو صندوق بزرگتری که به ذهنم میرسه، البته به لحاظ حجم ممکنه به بزرگی تامین اجتماعی یا صندوق لشکری نباشه، یکی فکر میکنم که صندوق بازنشستگی وزارت نفت هست که به طور مستقل عمل میکنه، و یکی هم صندوق بازنشستگی شهرداری. اینا منابع خوبی دارن. وضعیت در این صندوق ها به چه صورته؟
هم وزارت نفت هم شهرداری، البته باز میگم وقتی اسکیل کار بزرگ میشه خب طبیعتاً هم دردسرهاش بیشتره، مثل بحث تامین اجتماعی که هست. ولی چون هم در شهرداری هم در وزارت نفت دو تا بحث هست، همین که کمک های شهرداری وزارت نفت به این صندوق ها بیشتره به نسبت تامین اجتماعی، و قطعا خیلی وضعیت بهتری هم دارن این صندوق ها، و هم حقوق بازنشستگی هم امکاناتی که میده واقعا بهتر. تامین اجتماعی گفتم، اون بحث شرکت های تامین اجتماعی و اینکه دولت به عنوان پول تو جیبی خودش نگاه میکنه این صندوق ها رو، در عین اینکه مدیریت نامناسبی هم روشون داره، باعث شده که اون واقعا راندمان کافی رو نداشته باشن، با اون که سرمایه خیلی عظیمی دارن. البته این بحثی که مطرح شده سر کاهش همین افزایش سن بازنشست، افزایش دوره خدمت برای حقوق بازنشستگی، یه دلیلش به دلیل اون آسیب هایی که به پتروشیمی جم و دیگر پتروشیمی هایی که متعلق به صندوق ها هست خورده.
ولی اگر موضوع جدیدیست آقای مصباح.
بله خب این بحث جدید مطرح شده دیگه. بله. یکی از بحث‌ها اینه. ولی باز من میگم به نظر من اگر دولت درآمدهایی که داره از بحث‌های نفتی و بحث‌های ارزی، چه دولت چه صندوق‌ها، بذاره این درآمدهاشون رو حساب کنن. این دولت درآمدهاش رو که البته از دی 1404 بانک مرکزی کار درستی کرد، بحث حذف ارز ترجیحی پیش اومد، بحث اینکه واقعا این ارز رانتی که ما در کشور ما پایه‌گذاری شده بود از سال 97 رو از بین برد، البته هنوز بخشیش رو نگه داشته، بخش زیادیش رو از بین برد، و مهمتر از اون این ارز پیمان سپاری زیر قیمت، یعنی نابود کننده صندوق‌های بازنشستگی ما مخصوصا تأمین اجتماعی، پیمان سپاری زیر قیمت ارزهای صادراتیشون بوده. این کار باعث شده هم راندمان شرکت رو بیاد پایین، هم درآمدشون بیاد پایین. و من اعدادش رو اگر بخوام مقایسه بکنم که چه اعدادی رو در این سالها از درآمدهایی که صندوق میتونسته داشته باشه رو فقط به دلیل پیمان سپاری، نفعش هم به مردم نرسیدا، یعنی مردم همچنان تورم 50% رو داشتن، همچنان افزایش قیمت ها رو داشتن، حالا با یه دور با یه شوک هایی رو داشتن، همه رو داشتیم دیگه، همه میدونیم دیگه در از سال 97 چقدر شوک اقتصادی وارد شده. باید. ولی از اون طرف این درآمدها رو صندوق ها احسام نکردن، یعنی این پوله به جایی که بره در جیب صندوق‌های بازنشستگی بشه حقوق بازنشستگی بشه هزینه درمان، کیفیت درمان بره بالا، این در یک شبکه این وسط این پول‌ها باعث شده که حیف و میل بشه، یعنی واقعا پیمان سپاری ارزی زیر قیمت، و داده کسی هم در نمیاد، چون بیشتر صادرکنندگان ما گفتم 80%شون همین صندوق‌هان، یعنی مدیریت دولتی برونشونه، بنابراین صداشون هم در نمیاد، چون بالاخره از دولت دستور میگیرن که کجا حرف بزنن کجا حرف نزنن.
جناب مصباح، این مدل بیمه بازنشستگان در کشورهای دیگر دنیا هم همچنان به همین منوال پیگیری میشه، یا احیانا مدل‌های جدیدی آمده برای اینکه ما یک روند مناسب تری داشته باشیم برای بیمه کارمندان و کارگران و بعد منجر بشه به پرداخت حقوق بازنشسته.
ببینید خب کشورها با هم متفاوتن سیاستهاشون. بعضی کشورها بیمه ها رو بیشتر به سمت خصوصی شدن بردن و صندوق های متعدد بیمه ای درست کردن و بازنشستگان خودشون رو اونجا به قولی افراد خودشون رو اونجا بیمه میکنن و در ازاشون با در بازنشستگی هم اون صندوق ها به قولی هم حقوقشون رو پرداخت میکنن هم بحث خدمات درمانیشون. پس این بیشتر بیمه ها رو مخصوصا در کشور توسعه یافته بیشتر بیمه های خصوصی هستن. اما خب
یک پارچه شدن و کلی شدن خودش میتونه یه پاشنه آشیل باشه.
بله بله، البته باز به شما میگم اگر ما بیایم همین صندوق ها رو یعنی نبریم به سمت بنگاهداری های کلانه به این شکل، یعنی دولت اگر ببینه که مثلا میگم هر الان وضعیت کشور ما اینجوریه چون سرمایه گذاری کاهش پیدا کرده نرخش، هر جا پتروشیمی میخوان بسازن، هر جا پالایشگاهی میخوان بسازن، میگن خب صندوق بازنشستگی تو یه پولی داری بیا اینجا سرمایه گذاری بکن، با دستور دولت هم میره اونجا سرمایه گذاری میکنه و بعد خب بالاخره یعنی پول مردمیه که دست دولته و بی حساب هر جایی میتونه ببره و مدیریتش بکنه و این پاشنه آشیل به نظر من روی این حوزه است. یعنی اگر حتی خود صندوق ها بیان انتخابات ها برگزار بکنن و مدیریتشون رو از دولت جدا بکنن، خیلی نکته مهمیه، یعنی الان مدیریت دست دولته، وزیر رفاه 4000 تا باید حکم هیئت مدیره بزنه، خب چرا صندوق های بازنشستگی به عنوان اینکه پولشون پول مردمه خودشون بیان انتخابات برگزار بکنن؟ اصلا فکر کنم انتخاباتش میشه در حد انتخابات ریاست جمهوری و یا خب من حافظ پول مردمم و حتی اونجا بیسته و باعث بشه که حافظ منافع صندوق ها باشه نه حافظ منافع دولت.
آقای مصباح اگه موافقید ارتباط تلفنیمون برقرار شده با آقای دکتر رحمان سعادت استاد دانشگاه، نظر ایشون رو هم جویا بشیم. جناب سعادت سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه سایه روشن. عرض
سلام وقت بخیر دارم خدمت شما مصباح عزیز و محترم و همچنین مهمان گرامی و شنوندگان عزیز در خدمتتون.
زنده باشید. آقای مصباح زحمت کشیدم یک تصویری ساختن از وضعیت آنچه در صندوق های بازنشستگی باش مواجه هستیم و این قوانین اخیری که احتمالاً خیلی آسیب میزنه به بازنشستگان. از منظر شما موضوع رو ببینیم، ممنون میشم کوتاه بفرمایید که به نظرتون آینده این گونه تصمیم ها برای بازنشستگان چگونه خواهد بود؟
ببینید از ابعاد مختلف به بحث صندوق های بازنشستگی میشه نگاه کرد. خب یکی این که خب یه جامعه بزرگی از در واقع شهروندان یک کشور رو بازنشستگان و افراد مستمری بیجر تشکیل میدن و خب طبیعتاً هر گونه سیاست گذاری در این حوزه میتونه روی رفاه جامعه تاثیرگذار باشه. یعنی میزان بازنشسته‌ها و مستمر بیجری ما از تعداد کارمندای ما بیشتره و هر روز هم به این جامعه داره اضافه میشه. دلیلش هم اینه که به هر حال جامعه به سمت پیری حرکت میکنه. بنابراین معتقد هستم که در واقع هر گونه سیاست گذاری در این حوزه بایستی با احتیاط صورت بگیره به خاطر اینکه خب تاثیر زیادی داره و ما در ایام گذشته هم شاهد بودیم بازنشستگان افرادی که بیمه پرداخت کردن از وضعیت راضی نیستند و عموما به خاطر اینکه از فضای کاری هم دور شدن میزان نفوذشون و میزان اثرگذاریشون تو تصمیم گیری ها بسیار کمه و عملا بایستی اون NGO ها و شبکه های اجتماعی بتونن اینها رو نمایندگی بکنن، بعضی جاها برخورد مناسبی از اون قضایا نمیشه و طبیعتا به نظر میرسه تقویت نهادهایی که به این گونه افراد یعنی افراد بازنشسته ارتباط داره بایستی مد نظر قرار بگیره.
بسیار ممنونم آقای دکتر سعادت، چون که قرار نیست در خدمت دوست دیگری هم باشیم بحث رو اینجا به اتمام میرسونیم. من از منظر شما خداحافظی میکنم. زنده باشید. آقای مصباح از شما هم سپاسگزارم. در حد یک جمله فرصت داریم برای جمع‌بندی برنامه.
حالا بحث تامین اجتماعی رو گفتیم خدمتتون. دولت اگر بتونه درآمدهاش رو مثلا قیمت گازوئیل رو بتونه توی این دوران افزایش بده از 3 سنت به 3000 تومان حتی به 1 سنت برسونه، از 0.3 سنت میتونه بدون این گرفتن این بودجه از بازنشستگان کارش رو انجام بده، درآمدهای دیگه‌اش رو حساب کنه به جای اینکه این کارو انجام بده.
ممنونم از شما از توضیحاتتون و از شما شنوندگان گرانقدر هم سپاسگزارم که همراه ما بودید. از محضرتون خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدار شما.
در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با اعلام ساعت 17:30.